شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. جناب غربی، می‌خواستم لطف بفرمایید و بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و جهان و به ویژه خبرهای منطقه و اینکه در رأسش بپردازیم به مسئله مصر تا برسیم به خبرهای.
بسیار خوب. بله، این روزا مسئله خاورمیانه و منطقه التهابی ترین روزها رو پشت سر میذاره و میشه گفت که هر روز یک تحولی شاهد هستیم که اثرگذار هست و نشون میده که در آینده نزدیک ما تحولات مهمتری رو شاهد خواهیم بود و ایران هم از این مقولات نه فقط دور نیست، بلکه هم جای مهمی داره و هم اثرپذیری بسیار زیادی از این تحولات داره.
بله
بله، اون چه که در مصر پیش اومد بسیار بسیار پر اهمیته و به نظر من همه ما اونهایی که به ایران فکر میکنن باید به مصر دوباره نگاه کنن، باید ذره‌بین دستشون بذارن بگیرن و بذارن روی مسائل، باید سعی کنن که اون چه که ما این روزا از رسانه های کورپوریشن خیلی چیزا میشنویم ولی چندین برابر اونچه که میشنویم نمیشنویم.
بله،
در رسانه های چاپی کورپوریشنی، در روزنامه ها و مجلات خیلی چیزا میخونیم اما خیلی چیزهای بیشتر رو هم بین سطور نیامده و نمیخونیم. به همین دلیل گفتم که این روزها میبایستی ما سعی کنیم اون نگفته ها رو بشنویم و بین سطرها رو بخونیم ببینیم که داستان از چه قراره. حالا برای این که کاملا تا اونجه که بتونم روشن بکنم که چرا این حرف رو میزنم، اول یک اشاره به سیر ماوراء در مصر میکنم.
بله،
خب 18 ماه پیش که میدونیم مبارک برکنار شد، شورای عالی نیروهای نظامی یا خونتای نظامی 19 نفره قدرت رو به دست گرفت که در رأس جنرال تنتاوی است، وزیر دفاع، که تمام عمر نظامی گریش رو در همون دستگاه بوده و سادات و به ویژه در 30 سال گذشته با مبارک کار کرد. خب اینها قدرت رو به دست گرفتن با توجه به محبوبیت که در بین مردم داشتند به خاطر جنگ با اسرائیل و مردم تلقی ذهنیشون این بود که این ارتش ما ارتشیست و در جبهه مقابل اسرائیل پس ما باید بهش احترام بذاریم، تونست از این موقعیت استفاده بکنه و از نامحبوبیت نیروهای امنیتی که در کشتن تظاهرات کننده ها دخالت داشتند محبت و مردم رو به خودش جلب بکنه. باز دوباره خیلی خلاصه رد میشم، یادمون هست که 4 ماه پیش انتخاباتی در اونجا برای پارلمان برگزار شد و اخوان المسلمین گرچه ابتدا اعلام کرد بود ما وارد سیاست نخواهیم شد ولی شدند و در اونجا اکثریت صندلی های پارلمان رو به دست آوردن که با اضافه کردن صندلی هایی که سلفی ها به دست آورده بودن تونستن 70% کرسی های مجلس رو به دست بیارن. بله. و این زنگ خطری بود برای خیلی ها، هم در برای گروه‌های مختلف سیاسی داخل مصر و هم برای بیرون از مصر. سابقه اخوان المسلمین معمولا خیلی ها هستن که مقطعی بهش نگاه میکنن و یا نهایتا دیدشون رو 10 تا 10 سال گذشته میبرن، و برخی هم هستن که همه 83 سال گذشته اخوان المسلمین رو از وقتی که حسن البنا اون سازمان رو درست کرد تا حالا بررسی میکنن، فراز نشیب هاش میبینن و انشاباتی که در درونش شده، جناهای خیلی افراطی که معتقد به کار نظامی بودند و خشونت بودند رو بررسی کردن، مثل سازمان جهاد و تکفیر که سادات رو ترور کرد، که ایران هم اسم خالد اسلامبولی از رهبران اون جهاد و تکفیر رو اسم خیابون گذاشت در تهران، که همین باعث شد که در این نزدیک 30 سال گذشته با وجود همه تلاش هایی که کردن هیچ وقت مبارک راضی نشه که رابطش رو با ایران دوباره از سر بگیره.
بله.
اخوان المسلمین ریشه دیرینه در اونجا در مصر داره و اجازه بدید بعدم به این مسئله بپردازم. اخوان المسلمین در این انتخابات برنده اکثریت شدن.
بله.
و بعد اقدام بعدی طبق برنامه ریزی که شده بود این بود که انتخابات ریاست جمهوری بشه. برای این کار عده‌ای نامزد شدند و انتظار می رفت که هم اونهایی که این خیزش رو جنبش رو آغاز کرده بودند، عمدتاً جوانها بودند، عمدتاً سکولارها بودند، عمدتاً کسانی بودند که به سنت و نسل پیشین زیاد وابستگی نداشتند، به نظر میمد اونها باید خیلی فعال باشند و خیلی بیان جلو، ولی چند نفری از چپگراها و سکولارها که اومدن جلو، اختلافات اینا به حدی شد که نتونستند در به دور دوم راه پیدا بکنند. در نتیجه آقای محمد مرسی با جنرال احمد شفیق این دوتا به رقابت در دور دوم پرداختند.
بله.
تعداد شرکت کننده های دور اول بسیار پایین بود در مصر و این نشون دهنده این بود که اکثریت بزرگ مصر از این با این مسئله رو بازی میدونن، توجه نمی کنن، اطمینان ندارند و ضمناً دل خوشی هم از اخوان المسلمین ندارند. ولی به هر حال اخوان المسلمین دوتا به مسابقه برخواستند و رأی‌گیری شد و باز هم نزدیک 55% واجدین شرایط شرکت کردند و آقای مرسی با 1.8% یا 2% اختلاف از احمد شفیق برنده شد. یادمون هست که اعلام برنده شدن اون در حدود 10 روز طول کشید و خلاف انتظار همه مصری ها و بیرون از مصری ها که پیشبینی می شد که باید دنیای پیشرفته امروز شمارش آرا که انجام شده بود اعلام نظر بشه، ولی شورای عالی نظامی ها یا خونتای نظامی حاکم بر مصر جلوی این اعلام رو به بهانه این که شکایت های رسیده، ما باید به این شکایت ها رسیدگی بکنیم، اعلام نتیجه رو برعب انداخت.
بله.
زیاد کار سختی نبود که ما فکر کنیم که اتفاقاتی در پشت پرده داره میفته و این به این سادگی نیست، مسئله شکایت نیست و خیلی پیشبینی میشد که احتمال داره که نت برنده انتخابات شفیق باشه. به همین دلیل برای اولین بار در این دوران 18 ماهه اخوان المسلمینی ها با سکولارها و چپ ها با هم در میدان تحریر جمع شدن و تهدید کردن که اگر شفیق به اعلام بشه به عنوان برنده، باز دوباره ما همون جنبشی رو که در 18 ماه پیش آغاز کرده ادامه خواهیم داد و هرگز تسلیم نخواهیم شد.
بله.
بعد از این مدت اعلام شد که آقای مرسی رأی خود بیشتر آورده، رئیس جمهور شد. دقیقا در همین روزها ناگهان شورای عالی دادگاه عالی قانون اساسی مصر که برگزیده مبارک و شورای عالی ارتش بودند، اونا اونها اعلام کردن که این پارلمان انتخاب شده غیرقانونی و منحل کردند. در این روزا همه انتظار می داشتن که باید اخوان المسلمین موضع منفی می گرفت و مرسی از ادامه انتخابات پرهیز می کرد ولی نکرد، که گفته شد در برخورد پراگماتیستی کرده، اجازه داد که بعضی از فراکسیون های اخوان المسلمین مخالفتشون اعلام بکنن، اون حضورشو در انتخابات ادامه داد و بالاخره بدون اینکه در مصر پارلمانی وجود داشته باشه که اینا رئیس جمهور جدید در اونجا سوگند ریاست جمهوریشو بخوره، ایشون انتخاب شد و در برابر اون دادگاهی که منصوب رژیم گذشته بود سوگندش خورد. ولی بلافاصله اعلام کرد که پارلمان دستور داد که پارلمان باید باز بشه. اینجا یه اتفاق ظریفی افتاد. ارتش نیروهاشه که جلوی در مثل محمد علی شاه جلوی در پارلمان گذاشته بود، کسی رو اجازه نمیداد وارد بشه، نیروها رو برداشت و منتخبین رفتن به پارلمان. بعد از 5 دقیقه اومدن بیرون گفتن سمبودیک بوده، ولی تعدادی از نمایندگان اصلا اعتراض کردن، گفتن آقای رئیس جمهور که مقام اجرایی مملکته حق نداره در برابر دستوری که از سوی مقامات قضایی صادر شده ارزندام بکنه و اون رو زیر پا بذاره. فرمالیتیش درسته، یعنی قوه مجریه در برابر قوه قضایی نباید بیسته، ولی بعضی ها بحث کردن که خب اینها کدوم قوه قضایی؟ اینا چیزی که خونتای نظامی ساخته و رژیم مبارک ساخته. ولی شاهد بودیم که پاره از لیبرال ها چهرهای محترم مثل البرادعی و جوان ها نهضت 15 آوریلی ها اینها هم مخالفت کردند با کاری که مرسی کرده بود. پاره از رهبران قبطی ها هم با این کار مخالفت کردند. اون روزا خیلی معلوم نبود که اینا چرا اصرار دارن. خب پارلمانی که مردم انتخاب کردن نمیبایست منحل میشد، باید به کارش ادامه میداد که بتونن خیلی منظم به کار نوشتن قانون اساسی بپردازن.
بله.
رویدادهای بعدی نشون داد که چرا این نوع برخوردها شد. آقای مرسی به مجردی که جاشو به سلاس ثبات داد و جا افتاد در پست ریاست جمهوری، اولین سفر خارجیش رو عربستان سعودی انتخاب کرد. یکی دو روز قبل از سفرش هم در یک مصاحبه‌ای از فضائل و فواید عربستان و فضائل ملک عبدالله حرف زد و گفت که ملک عبدالله یک شخصیت صادقه. البته میدونیم که این وصله ها
بهشون نمیچسبه،
به آقای عبدالله عربستان نمیچسبه. بله. ولی ایشون گفت.
بله.
درست در همین روزها یک روزنامه عربی که در لندن چاپ میشه شیطنت کرد، عکسی رو که در اون نشون میداد که حسن البنا به عربستان رفته و پدر این ملک عبدالله که اون زمان شاه بود سلطان ملک عبدالعزیز رو در برابرش دولا شده و دستش میبوسه چاپ کرد.
بله.
به این باعث عصبانیت شدید مصری ها شد که و مخصوصا نزدیکان رئیس جمهور و اخوان المسلمینی ها که این تحقیر و اهانت به رئیس جمهور جدیده. ولی بعد از همین حرفا ایشون به اون سفر رفت، عکساش هم دیدیم، ملاقات بسیار دوستانه کردن و بالاخره برگشت. چند روز بعد از برگشتش هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یک سفر 10-12 روزه به نقاط خیلی دور و دراز جهان داشت، از جمله به کامبوج و لاوس که وقت باشه درباره همین مسئله اشاره خواهم کرد. در این ادامه این سفر به مصر رفت و با مرسی ملاقات کرد و باز در اخبار دیدیم که اینها خیلی جدی و زانو به زانو نشستن و چندین ساعت با هم مذاکره کرد. از حاشیه های این ملاقات این بود که آقای مرسی در برابر دوربین ها دست خانم کلینتون رو نگرفت، دست نداد باهاش،